أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از اقوال در مسئله راجع به تحلیل انفال، این از قلم افتاد، مطرح نکردیم استدلالشون رو، و او قول به عدم، عرض کنم که تحلیل مطلق، گفتیم یه قول داریم تحلیل مطلق که انفال از طرف ائمه تحلیل شده، مباح شده برای کل شیعه. قول به تفصیل بود، یه قولم عدم تحلیل که اصلا منکر تحلیل بود. این قول رو گفتیم مرحوم ابوالصلاح حلبی و یکی هم اسکافی از قدما، این دو بزرگوار قائل به این قولند که اصلا تحلیل رو قبول ندارند، به هیچ وجه انفال تحلیل نشد. استدلال اینها به این است که کل روایات تحلیل که گفتیم بر چند طایفه هستن و نقل این روایات را، اونا میگن کل این روایات ضعیفه، ضعف سند دارد، و با یه روایاتی که از نظر سند ضعیف هست نمیتونیم ما اون، عرض کنم که روایاتی که به طور مسلم فرماد انفال مال اهل بیت هست، یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، انفال مال خداست، مال رسول است، مال پیغمبره، روایات هم فرمود بعد از پیغمبر مال ائمه است. هم آیه هم روایات معتبر دلالت بر این دارد که اینها مال ائمه است. یه روایات ضعیفی در مقابل اونها میگه ائمه تحلیل کردن، حلال کردن برای شیعیانشون. این روایات ضعیف نمیتوند مقاومت کند در مقابل آیه و روایات که میگه صریحاً ملک پیغمبر، ملک ائمه است و قاعدتاً لا یجوز تصرف در اونها بدون اذنشون. بنابراین اینا استدلالشون برای عدم تحلیل مطلقا این است که ما روایات تحلیل رو بررسی میکنیم از نظر سند ضعیفه و با این روایات ضعیف نمیتونیم رفعیت کنیم از اون ادلهی که میگه اینا ملک امام است و ملک اونهاست، یعنی باید با اجازه اونها تصرف بشه. بنابراین از این جد میگن ما دلیلی برای تحلیل، دلیل قانع کنندهی نداره. این استدلال این دو بزرگوار. خب جوابش همون است که دیروزم گفتیم که این روایات اولا در بینش روایات معتبر هست که مرحوم صاحب جواهر دیرو نقل کردیم، فرمود اگر کسی بررسی کند این روایات را، این روایات جوری است که یشرف الفقیه، اشراف میدهد فقیه رو که قطع پیدا کند بر این که ائمه تحلیل کرد، پس استناد کردن به این روایات. نمیتونیم بگیم روایات ضعیف، همش روایات معتبرم در بینش هست، مضاف بر این که اگر روایات هم ضعیف باشه منجبر میشد به عمل اصحاب، این که حتی مثل صاحب جواب فرمود فقیه رو در حد قطع وادار میکنن که روایات معتبر کثیره متواتره، یشرف الفقیه علی القطع به این که تحلیل شده. اگر روایات هم ضعیف باشه، اولا میگیم همش ضعیف نیست، لوفوره زعیم که بعضیش هم ضعیف باشه یا همش ضعیف باشه منجبر است به عمل اصحاب. بنابراین پس با این عملی که بر طبق روایات هست و گفتیم حالا یه عده مطلقا تحلیل میگن، بعضی ها در بعض جهاتش خصوص مناکه یا مناکه و مساکن و متاجر این سه دسته یا اراضی این خصوص هم بعضی گفته بود، الان یه حال این عمل شده به این روایات و اینها اگرم ضعف باشه منجبه مثلا
اسکافی علی سلام کردن تو شده متقدمی هم اصحاب متأخره قبل از فرمایی.
خیلی خوب، با توجه به این عملی که ما داریم نمیتونیم بگیم اینا ضعیف، اونا ادعا کردن ضعف
قول شده هم کنیم بگیم ما میگیم قول اینا به این دلیل رده که روایت ضعیف هم به عمل اصحاب منجبه شده، اصلا میگیم این عمل اصحاب بعد از
باشه. پس این فرما استدلال اونا درست نیست، استدلال اوناست که میگن روایات ضعیفه، ما میگیم ضعیف نیست، روایت معتبرم داره، علا فرضم که ضعیف باشد. حالا الان ما میگیم، الان میگیم میشه به این روایات استدلال کرد، این روایات قابل عمله چون معتبره چون منجبره به عمل اصحاب. پس قول اونها که میگن ضعیف هست این روایات و معتبر نیست رد میشه. خب این مال مجموعه روایات و اقوال رو گفتیم، اقوا هم همون چیزیست که امام اختیار کردن که تحلیل مطلق. یه مطلب باقی میموند اینجا و مطلب مهم نیست، یه اشکالیست و اون اشکال این است که از این روایات ما استفاده کردیم تحلیل و اباحه انفال را لشیعه و این مسلم، منتها اباحه اونی که از اباحه استفاده میشه جواز و تصرف است. اگر کسی مالش رو برای دیگری مباح کرد، گفت این مال مباح برای شما، دیگه شاهد خیلی روشنش میهمانیست که میاد انسان یه غذا میذارد جلوش بخورد، اباحه میکند، منتهای مقتضای اباحه جواز تصرف است، دیگه آثار ملک برش بار نمیشه، تملیک نیست، تملیک یه ابزار خاص خودشو دارد. اباحه اگر کس کرد کسی مالی رو برای دیگر، حد اعلای اون چه ازش استفاده میشه و این اباحه اقتضا میکند جواز و تصرف، که اون طرف میتوند در این مال تصرف میکند. در حالی که ما از اینجا در تحلیل که میگیم سیره بر این هست که میرن عمرو که میخره وقت میکنه، مالی رو که میگیرد ازش به ارث میرسد به فرزندش، بعد میره میفروشه، تمام این آثاریست که بر ملک مترتبه، آثار مترتبه بر ملک بر چیزی بار میکنیم که اباحه تصرفه. این اشکال مهمیست، از روایات ما استفاده میکنیم، میگیم روایات تحلیل، تحلیل یعنی اباحه کردن، مباح کردن برای شیعیانشون تصرف رو. پس همین منتها چیزی که مستفاد از روایات میشه اباحه تصرف، جواز تصرف. پس لازمش این است که ما ترتیب آثار ملک ندیم بر اینا، حق نداشته باشد عمل و خرید ورتی بکن، مالک نیست، جایز از تصرف. عرض کنم که در حالتی که اونی که استفاده میکنن علما از این روایات این است که ترتیب آثار ملک میدن، مل وجه فی ذلک، جمع بین این که اباحه تصرف است، از طرفی هم ترتیب آثار ملک داریم میدیم، این یک شبهه است. بعض از علما میگن که عرض کنم که این شبهه که پیدا شد وقع الاعلام فی حیث و بیس، در حیث و بیس اعلام قرار گرفتن چطور جواب اشکاله؟ روایات قبول، روایات معتبر، منتها دلالت میکنه بر اباحت. چرا شما ترتیب آثار ملک میدید؟ مجوز این که ترتیب آثار ملک میدیم چیه؟ با اینکه صرف اباحت است و جواز تصرف. این اصل اشکال. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه، چون از مرحوم شیخ اعظم انصاری جوابی نقل میکنه که شیخ در مقام جواب بر اومده که این اشکال رو حل بکنه. مطلبی که مرحوم شیخ، حالا هم محقق همدانی، از ایشون نقل میکنه در مصباح الفقیه صفحه 271 اگر مراجعه بفرمایید، از ها جلد 13 ظاهر است. خود مرحوم شیخ هم در کتاب خمسشون که چاپ شده اخیراً، مرحوم شیخ هم در صفحه عرض کنم که 386 در کتاب الخمس، مرحوم شیخ در صفحه 386 این جواب رو مطرح میکنه. عبارت مرحوم شیخ لفظشون این هست، فرمود بر این که والذی یحول الخطب، اشکالات رو مطرح میکنه. چند جور اشکال شده، همین اشکالی که عرض میکنه که مستفاد از روایات اباحه است، اباحه هم جواز تصرف میارد، چرا ترتیب آثار ملک میده؟ لازمش نیست که ترتیب آثار ملک داده نشه. بعد از اینکه این اشکالات مطرح میکنه میفرماد والذی یحول الخطب، چیزی که میتوند این مشکل عویسه رو آسونش بکند، حل بکند، این است که میگه الاجماع الا انا نملک بعد تحلیل صادر منهم علیهم السلام. میگه اجماع داریم، اتفاق کل، بر این که بعد از تحلیل که ائمه انفال رو حلال کردند و شیعه، اجماع قائم است بر این که عرض کنم که کل ما یحصل به ایدینا تحصیلا او انتقالا اینا نملک، اینها رو اینا نملک بعد از تحلیل، کل ما یحصل به ایدینا تحصیلا او انتقالا، چه انسان برد تحصیل بکنه تو این زمین مواد، بره کشت بکنه محصولی به دست بیارد، یا اینکه کسی رفته کشت کرده معدنی رو استخراج کرده، ما میریم ازش میخریم، از ما حاصل اون ما به دستمون میاد، یا خودمون تحصیل میکنیم یا انتقال به اون پیدا میکند. اجماع داریم بر این که ما مالک میشیم و هذا حکم شرعی. این اجماع که میگه شیعه بعد از تحلیل وقتی تصرف کردن مالک میشن، حکم شرعی لا یجب تطبیقه علی القواعد، دیگه ما لازم نیست بودیم بگیم این اباحه رو چجوری تطبیق کنیم با قواعد. قواعد میگه ترتیب آثار ملک نباید اینجا بدید، اینجا فقط اباحه تصرفه، اون قاعده است. ما اینجا این روایت چجور تطبیق بکنیم؟ احتیاج نداریم به تطبیق. هازا حکم شرعی باید عمل کرد. حکم شرعی بر این است که کسانی که بعد از تحلیل رفتن تصرف کردن مالک میشن. اجماع بر مالکیت است. وقتی اجماع بر مالکیت شد، هازا حکم شرعی، دیگه نباید بگیم چجوری تطبیق بدیم این اباحه رو با قواعد، که بگیم ترتیب تطبیق نداره با قواعد یا تطبیق داره. ما با این به حکم عمل کنیم و حکمم این است که هر کس تصرف کرد مالک میشه. اجماع هست الا انا نملک، مالک میشیم، هر چیزی را که تحصیل کردیم و به دست ما اومد از این انفاق. فهذا حکم شرعی لا یجب تطبیقه علی القواعد، نباید دنبال این بریم که چه جور با قواعد تطبیقش بدیم. یه حکم شرعی است اجماع.
اجماع
محصل. بله، اجماع اجماع کل یعنی با ما یحصل به ایدینا تحصیلا خودمون بریم تحصیل کنیم این انبار رو یا انتقال به یکی دیگه.
این
نه، ما اونی که به دست ما ممکنه مثلا یه غیر فرض کنیم که شیعه غیر مسلم رفته این ما رو گرفته، حالا ما اینو ازش میخریم.
این که ما
ازش میخریم
این قبول کردیم که مالک شده داره
پولشو میسونه. خب اما مالک نیست، الفاظه.
فرق در مالکیت اعتقادم تحصیل هم، یعنی که شما به هر طریقی دست
میارید. ببینید بالاخره ما میگیم اینا ملک امام است. چه کسی بره این معدن رو استخراج کنن در بیاره مال امام، ما هم که میریم این مستخرج او رو میخریم ازش، باز مال امام داریم میخریم. این که مالک است که یه معامله سوریز که این مال از دست او بیاد تو دست ما، اما اومد تو دست ما مال امامه. ما میگیم همینقدر که اومد تو دست ما، ما حصل به ایدینا تحصیلا او انتقالا، اومد تو دست ما یک مالیست مال امام، جز انفال امام تملیک کرده. اونجا از روایات اباحه استفاده کردیم، میگیم ولیکن اجماع هست که ما مالک میشیم. این رو ابتداءً مرحوم شیخ بیان میکنه، بعد در مقام توجیه خب برای چه اجماع این حاصل شد؟ با اینکه این اباحه است، اجماع میگه تملیک، خب به چه ملاک؟ دو جور توجیه میکنه به احد وجه عهد الامر. یکی اینکه قدیم هم عباراتش ظریفه، عبارات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی، فرماد مالکیت ائمه نسبت به انفال مالکیت فعلی نیست که امام مالک بشد انفال را، بالملکیت الفعلیه که مالک فعلی بالفعل امام مالک باشد. این از ادله استفاده نمیشه، بلکه در ابتدا امر اول فرماد مالکیتشون مالکیت شعنیست، نه مالکیت بالفعل. اینا مالک شعنی هستن نسبت به انفال. یعنی چه مالکیت شعنی؟ میگه چون خداوند فی علم الله، خداوند میدانسته که این اموالی که در دست ائمه قرار میگیره اینا یک محبتی نسبت به شیعانشون دارن، که در اون روایت هم خوندیم فرمود ما انصفناهم، اگر معاقبشون بدونیم دوستشون نمیداریم، اگر معاقبشون بدونیم. خدا چون میدونست که اینها نسبت به شیعانشون محبت دارن و علاقه به اونها دارن و راضی هستند که این شیعان در این اموال تصرف کنند، اینو خدا میدونست، فی علم الله بر خدا ثابت که وقتی این اموال در ید در اختیار ائمه قرار میگیره اینا راضی هم که شیعانشون عمل کنن، برن تصرف کنن. لذا خداوند این اموال رو به همون حالت عرض کنم اباحه اصلیش باقی گذاشت، شعنن اینا رو مالک کرد. اما شعنن اینا مالکن یعنی تسلط بر این اموال دارن، میتونن اذن بدن به شیعانشون، حق اذن دارن. شیعی که میخواد تصرف کنه باید از اینا اذن بگیره، فقط ملکیت در این حد. ملکیت شعنی یعنی در اختیار اینا خدا قرار داده که اینا میتونن اذن بدن به شیعه، برو اونجا رو تصرف کن، اونجا رو احیا کن. اما این اموال چون خدا میدونست اینا راضی هن که شیعه درش تصرف کنه، اموال را ابقاه و علا ما هو مباح اصلی، این اموال بر اباح اصلی خدا اینا رو باقی گذاشت. شعنن فرمود شما مالک، یعنی اجازه بدید، حق اجازه با شما، اما این اموال باقی مونده بر اباحه اصلی و شیعیان وقتی رفتن تصرف کردن عرض کنم که و احیا کردن با اذن در اثر احیا میشه مالک.
شیخ
استدلال اونجا
نه دیگه خواسته و اینجا راضی بودن و برگردنده و استدلال کرده.
خب بالاخره این توجیه یه توجیهیست برای حل اون معذر.
اصلا مشکلش کجا ایجاد میشه که اصلا ملک اهل بیت بوده برای ملک شهنیش به عنوان امام نه به عنوان شخص با اینکه ملکش بود گرفته اذن داده و بعد
خب میگیم روایات میگه تحلیل
اصل مطلب برمیگرده.
ببینید اجازه بدید اگر مالک بودن و میگفتیم در از روایات استفاده میکنیم که اینا ملک فعلی امام است اجازه بدی. اگر ما روایات میخوام این چیزی ازش استفاده میشه اینجا اگر گفتیم اینها ملک ائمه شد و این روایات عرض کنم که میگه انفال مال امامه است یعنی ملک امامه ملک فعلی. خب مالک فعلی اگر اباحه کرد برای کسی فقط اون میتونه تصرف کنه یه مالک نمیشه بالاخره اباحه کرده. ببینید از روایات رو فهمیدیم تحلیل روایات میگه امام تحلیل کرد این اموال رو به شیعیان تحلیل یعنی اباحه تصرف اباحه یعنی جواز تصرف جواز تصرف تملیک نیست پس امام تملیک نکرده اون وقت ایشون میخواد بگه مالک هم نبود مالک نبود که وقتی تحلیل کرد بگیم تحلیل مالک فقط جواز تصرف میاره جواز تصرف هم آثار ملکیت نمیشه برش باقی برای رفع این اشکال میگه نه اینا مالک نیستن ائمه مالک فعلی نیستن که وقتی اباحه کردن جواز تصرف بیاره اینا مالک شعنی هن. یعنی حق اذن دارن پس این مال چجوره؟ مال خداوند ابقاه و علا ما هوه من المباهر اصلی اینا جز مباهات اصلی است. اذن ارز کنم تسلط به ائمه داده شعنن اونا رو مالک کرده یعنی اذن بدید اما این اموال باقی هستن علا ما هوه علال اصل از مباهات اصلی هم. وقتی اباحه کردن اجازه تصرف دادن اون که میره تصرف میکنه یک مال مباح اصلی رو دارد حیازت میکنه یا احیا میکنه چیزی رو که حیازت کرد احیا کرد مالک میشه از اون با بله کنیز اشترا میخره همین میره میخره میشه
جز مباد اصلی اگر باشه و تصرف بکنه این تصرف باز ملکیت
چه؟ ببینید همین که میریم میخریم مثل حیازت اون کسی که میره پول میده این عمر رو میخره داره حیازتش میکنه مالک میشه اون دو که عمر رو میخره پول میده میخره یا حیازت کرد اون که میره معدن رو داره حیازت احیا میکنه
من
یه مباح اصلی رو اگر
از
کسی بخرم
مالک میشم
که
هم اشتراک عمومیه در صورتی من مالک میشم که یا مثلا من این عمران آبادی داشت قرار بدم نسبت به
اصلی خب هر که من احیا ارزن فهیله
نه
من
نسبت به
اصلی
درسته
ولی
نسبت به
حیازت هم
اصلی
هم
نسبت به
اصلی آنه یه جرد
تصرف
بدم
نسبت به
حیازت میکرد آنه یه جرد تصرف
بله نه مالک میشه که حیازت کرد مالک هست کسی که حیازت میکند اموال زمین موات را حیازت میکند چیزی رو که مباهات
هست
هرچی مباهات اصلی رفتیم
تحیلت مباهات اصلی هست
بله
بسته بیان به شما میفروشم حتی آقای دیگه چی؟ من در بعد چه
کاره بودم
که بفروشم
خب حیازت کردید اگر رفتید حیازت کردید مالک شدید بعد میفروشید تا مالک نشید که نمیتونید بفروشید.
اصلا که کنیز چه اتفاقی افتاده این حیازه دیگه اتفاق افتاده
کسات پول دادم خریدمش.
نه اون در
به غنیمت گرفته. وای آقا در جلب غنیمت گرفته این اتفاق همین افتاده. وای آقا در جلب غنیمت گرفته اولا یه تصرف پیدا کرد. بعد هم وجود این حاکمیت شد نیازه درشه ملکیت درشه و حسه بشه.
ببینید حالا فرمایش ایشون افرادی که بدون اذن امام رفتن جنگی کردن، غنایمی گرفتن از جمله امام، یه امامی رو تصرف کردن، خب اینا جز انفال است چون این جنگ به اذن امام نبوده، اینا جز انفال است، اینا غنیمت گرفتن، درست؟ مال امامه. شما میرید پول میدید امر رو میخرید از این آقا، در دست او قصبه، مال امام متصرف کرد. همین که پول میدید این رو میگیرید، حیازت، حیازت هر چیزی نسبت به خودش، حیازت، حیازت زمین این است که میرید کشت میکنید، معدن میرید استخراج میکنید، اینجا هم حیازت این عمل این است که پول میدید در اختیار خودتون قرار میدید، بعد از این که پول دادید حیازت کردید شما میشید مالک. مباح اصلی بود، گفتیم ملک امام نشده، اون اینا مباحات اصلی ابقاه الله، چون خدا میدونه همه راضی هم که شیعانشون درش تصرف کنن، خدا ملک اینا قرار نداد. اگر ملک شده بود اباحه میکرد، فقط جواز تصرف میامد، ملک نکرد، بلکه اینا رو به مباح اصلی باقی گذاشت. وقتی امام اذن داد برو تصرف کن، میره این میشه احیا، وقتی احیا کرد مالک، پس با احیا مالک میشه نه با اذن امام، که اذن فقط تحلیل آورد و اباحه تصرف، اذن داد در تصرف. اما این مال خداوند فی علمه، چون میدانست ائمه راضی هن که شیعانشون تصرف کنن، این رو به همون مباحات اصلی باقی گذاشت. حالا این که رفت تصرف کرد شیعه با اذن امام، یه داره احیا میکنه، احیا کرد مالک میشه، حیازت کرد به عنوان حیازت یا احیا میشه مالک. این فرمایش لطیف و ظریف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی. این یه وجهش، چون دو وجه میاد. وجه دوم این است که فرمود بگیم این ملکیت ائمه نسبت به انفال ملکیت فعلی است، نه ملکیت شأن. نه، الان بالفعل امام مالک است، امام بالفعل مالک جمیع انفال است، منتها این مالکیت بالفعل دو جور داره. یه مالکیت فعلی داریم، مثل زید مالک خانه شد، خب این یعنی درش تصرف میکند، هر جور تصرف بخواد، تصرف مالکانه. یه ملکیت داریم، ملکیت خدا هست، که هیچ تنافی با مالکیت زید و امر و عباد هم نداره، خداوند مالک جمیع ما فی الارض هست، جمیع آسمان و زمین ملک خدا هست. خب این چه جور جمع میشه که زمین مال خداست، زیدم که رفته پول داده خریده اونم مالکه، زید مالک هست بالفعل، خدا هم مالک هست بالفعل، مالک حقیقی. اینا رو میگیم در طول همه، در عرض نیست که جمع نشه، مثل دو تا مالک در آن واحد یه ملک رو مالک باشن، در عرض هم این معنی نداره، محاله. اما اینا در طول همه، خداوند مالک است بالفعل، مالک حقیقی، در این حال میتوند زید هم همین رو مالک باشد، مالک حقیقی، چون در طول همه با هم منافاتی ندارد، میشه هم خدا مالک باشد که هست، هم عباد مالک اموالشون هستن که هست. ملکیت امام نسبت به انفال یه همچه ملکیت است، مثل ملکیت زید نسبت به مال خودش بالفعل هست، اینجور نیست، مثل ملکیت خداست. پس خداوند چه جور مالک هست در حالی که زیدم مالک این خانه است؟ اینجا میگیم امام مالک این انفال است، بالفعل مالک هست، اما مالک مثل ملکیت خدا که در طول مالکیت ارز کنم متصرفین میشه. اون کسی هم که اذن گرفت از امامو چون مالک بالفعل او اذن گرفت، رفت تصرف کرد، احیا کرد، میشه مالک. پس زید که شیعه رفت تصرف کرد مالک بالفعل است، همین رو الان امام هم مالک است به اعتبار اینکه جز انفال است. اما ملکیت امام ملکیت فعلی است مثل ملکیت خداوند که در طول ملکیت اون شیعه قرار میگیرد، نه در عرض هم که دو تا مالکیت بالفعل روی مال باشه. پس مالکیت اینها مالکیت ائمه بالفعل است، اما نه مالکیت مثل عباد. مالکیتشون مثل مالکیت خداست که لله جمیع ما فی السماوات و الارض، همه ملک خداست، منافات نداره که افرادم مالک میشن. اینا مالکن بالفعل، مالک حقیقی. در این حال شیعه هم که میره تصرف میکنه از باب این که اینا داره احیا میکنن، حیازت میکنه، اونا مالک میشن. این دو جور ایشون تصور کرده، یک مالکیت شعنی برای ائمه که لازمش نیست که حق مسلطن بر این مال، حق اذن دادن، یکی هم مالکیت حقیقی اما در طول مالکیت دیگران. مالکیت حقیقی با ثمره این دوتا مالکیت این است که میتونن به شیعیانشون چون مالکن میتونن اذن بدن، حتی شیعیان بدون اذن اینا حق تصرف ندارن. اگر تصرف کردن تصرفشون غاصبانه است و حرامه. پس ثمره این که مالکند این است که حق اذن دارن، دیگران بدون اذن اینا حق تصرف ندارن. این ثمره مالکیتشونه، چه مالکیت شعنی تصور کنیم یا حقیقی یا مالکیت بالفعل، ثمرش اینه. اون وقت شیعیان که میرن تصرف میکنن ما میبینیم مالک میشن، ترتیب آثار مالک بودن بهش میدیم، از باب این است که احیا کرده مالک شده، حیازت رو به دست آورده مالک شده. این دو راه توجیه برای حل اشکال که ما هم گفتیم اگر این اموال ملک امام است که هست و روایات هم داره آیم داره، امام وقتی تحلیل کرد صرف جواز تصرف میاره، چرا اینا تصرف مالکانه میکنن؟ جوابش این است که اینا ولو امام مالک شد ولی مالکیتش یا شعنی است یا فعلی مثل خدا، و این اموال مال اونا نیست که اذن بدن تصرف، یعنی تملیک بکنن، مالش نیست که تملیک کنه، اذن در تصرف میده، این اموال باقی هستن به اباحه اصلی، دیگران که تصرف میکنن تصرفشون احیاء یا حیازت، مالک میشن. این دو جور توجیه. پس اجماع هم که اول میگه اجماع داریم که مالک میشیم اون چرا تحلیل کرد امام، برای همین جهت وقتی مال تحلیل کرد یعنی اذن در تصرف داد نه تملیک کرد. اذن در تصرف چیزی رو داره میده که باقیست بر اباحه اصلیش، اینا که تصرف میکنن احیا میشه یا حیازت میشه، مالک میشه، ترتیب آثار مالکیت برش داده میشه. این فرمایش مرحوم شیخ. ولی واقعا میشه ایراد کرد به این کلام که ما از روایات تحلیل چی میفهمیم؟ روایت تحلیل رو وقتی ما میفهمیم بعضیش ظهور داره در مالکیت، بعضیش تصریح داره که ما مالکیم، الانفال لنا، مال ماست. یا میفرماد ما عرض کنم که در اختیار ماست، ملک ماست. در اونجا فرمود یسالون که الانفال قل الانفال لله، لام ملکیت میاره، مال خداست، مال رسوله. ما از ادله استفاده کردیم که اینا مالکند، نه مالک شعنی یا مالک در ردیف مثل ملکیت خدا که در همون حالی که مالکیت خدا هست دیگران هم میتونن مالک باشن، نه مالکی که همون مالکیتی که تا ترتیب آثاری برش هست در فقه. در فقه میگیم که کسی که مالک هست حق تصرف داره، حق وجه داره، حق فروش داره، مرد به ارث به ورثش میرسه. همین آثار ملکیت رو ما از روایات برای ائمه استفاده میکنیم، که این که روایات میگه ائمه مالکن یعنی همون مالک فقهی که ترتیب آثار ملکیت برش بار میشه، نه مالکیت شعنی یا خلافه. و حمل روایات بر یک مالکیت شعنی یا مالکیت فعلی که مثل مالکیت خدا باشد فی غایت البعد، که ما روایات بر همچه ملکیتی عرض کنم که حمل بکنیم. مضافاً بر این که سیره بر این بوده که این ترتیب آثار ملکیت فعلی بر فعل تحلیل امام میدادن، نه از باب احیا که چون احیا کرد مالکه، گفتن چون امام تملیک کرد، چون امام تحلیل کرد و در تصرف قرار داد، از این جهت عرض کنم که ما تصرفات مالکانه میکنم. پس این فرمایش فی غایت البعد که حمل روایات تحلیل بر این که امام مالک است، مالک شعنی یا مالک مثل ملکیت خدا، خیلی خلاف ظاهره، بلکه خلاف صریح بعض روایات هست که دلالت بر تملیک داره و مالکیت بالفعل ائمه. مضافاً بر این که اگر راه دیگری نداشتیم، توجیه دیگری برای حل اشکال نمیتونستیم بکنیم، حالا ولو این قول ضعیفی هم بود، میمدیم توجیه مرحوم شیخ رو میپذیرفتیم به قول خودشون برای حل عویسه، برای اینکه ما یسهل یحبن الخط، برای این جهت میپذیرفتیم. اما ما راه دیگری داریم، میتونیم راه حل پیدا کنیم برای جواب اشکال. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که این روایات میگه تحلیل اباحه میکنه و اباحه حد اقل مقتضاش جواز تصرف است، نه آثار ملکیت. این اشکال بود. ما میتونیم بگیم مراد از اباحه‌ای که امام اباحه میکند یعنی اول اعراض از اون مال. وقتی امام فرمود تحلیل کردم بر مباح کردم بر شیعیان، یعنی من از این مال اعراض کردم. درست روایت فرمود، آیه فرمود ملک ماست، الانفال لنا، اما منی که تحلیل میکنم یعنی اعراض میکنم ازش، از ملکم اعراض کردم، شما برید تصرف کنید. و یکی از چیزایی که موجب خروج مال از ملک میشد اعراض مال. اگر مالک اعراض کرد از مالش، دیگران میتونن درش تصرف کنن. شما مثلا فرض کنید یه مبلی داشتید، یه میزی داشتید، دیگه احتیاج بهش ندارید. چون احتیاج ندارید میرید در خونه رو باز میکنید، میذارید بیرون یه گوشه کوچه برمیگردید. معناش اینه اعراض کردید. یه کسی دیگه میاد نردید گوشه یه میزی مبلی چیزی گذاشته، برمیداره میبرد از تملک میکنه، مالک میشه. اعراض شما باعث این میشد که ملک از ملکیت شما خارج میشه و هر که رفت یازد کرد و برداشت تملک کرد میشه مالک. معنای تحلیل ائمه اینجا توضیح میکنه، این که امام فرمود من تحلیل کردم انفال رو برای شیعیان، یعنی هر که رفت اراده کرد تصرف بکنه، من همون حال از این مال اعراض میکنم، برد از تملک کنن مال خودش. این یه توجیه، توجیه صحیحی هم هست. مراد از تحلیل یعنی اعراض از مال عند تصرف شیعه، اون شیعه که رفت تصرف بکنه در حالی که میخواد بره تصرف بکنه امام تحلیل میکنن، یعنی اعراض میکند از اون مال. با اعراض از ملک امام رفت بیرون، با اینکه ملک امام بود، با اعراض از ملک امام رفت بیرون، اونی که تصرف میکنه میشه تملک، میشه مالک. پس وجه این که از تحلیل مالکیت برای دیگران پیش میاد این است که تحلیل یعنی اعراض، اعراض از مالکیت اون. این یه توجیه، توجیه خوبی هم هست، منافات با هیچ اشکال روایتی چیزی هم نداره. در روایت هم ما داریم که اگر کسی اعراض کرد از مالی، اون دیگری میتونه تملک کنه.
این اعراض میشه موردی فقط اعراض در مورد؟
نه در کل. خب این که نه، این که این بستگی دارد که به کی تحلیل میکن. اگر گفتیم تحلیل اختصاص به شیعه داره، اون شیعه ای که میره تصرف میکند براش اعراض. اگر گفتیم نه از تحلیل مطلقه، حتی شیعه رو میگیره ذمی هم میگیره، بعضی گفتن برای مطلق برای همه، غیر شیعه هم میگیره. اونجا اگر غیر شیعه هم رفت اعراض برای ثابت،
اعراض باشه در این صورت همه رو بهشون
عرض کردن. این ببینیم چی رو مالکن. اگر اون که مالکن تحلیل میکنن، تحلیلشون اطلاق داره، هم شیعه هم سنی، اعراض هم اطلاق داره. اگر تحلیل فقط برای شیعه شد، اون اگر رفت تصرف کرد برای اون اعراض ثابت میشه. عرض کنم که خب اینا یه جهت بچه دیگه هم داریم، میخوام بزنیم برای فردا. ان شاء الله.